بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، 18 جلسه کتاب الصلات، صفحه 93، سطر 16، استاد اشتهاردی، 2/10/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله الطاهرين. والنبوي صلى الله عليه وآله بالمدينة بعشرة آلاف صلاة وحكم زيادة أهل حادثة كما مر. وكل من مسجد الكوفة والأقصى سمي به بالإضافة إلى بعده عن المسجد الحرام بألف صلاة، والمسجد الجامع في البلد للجمعة والجماعة وإن تعدد بمئة، ومسجد القبيلة كالمحلة في البلد ب25، ومسجد السوق ب12، ومسجد المرأة بيتها. فرمودن که افضل این است که نماز در مسجد خونده شود. چند تا از این مساجد هست که نسبت به مساجد دیگر امتیاز دارد. یکیش مسجد الحرام که فرمودن 100,000 برابر ثوابش زیاد دارد. دومیش مسجد النبوی، مسجد النبی. مسجد النبی که انتساب به اون حضرت دارد، نه از جهت اینکه حضرتش نماز میخونده، مؤسسش، بنیانگذارش، پایه‌گذارش خود پیغمبر بود است. اولین کاری که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم کرد موقع نزول به مدینه طیبه، هجرت کرد از مکه معظمه به امر خدا به مدینه طیبه، یک زمینی را که الان همون زمین فعلی تعیین کرد و 600 ذرا خورده ای طولش بوده، 300 ذرا و خورده ای عرضش بوده است بر حسب روایات. هر ذرا این نیم متر، یعنی 300 متر طولش بوده، تقریبا 150 متر عرضش بود. دستور داد که قسمت کردن مسلمینی که بودن، خودش هم یک سهم، که هر کس چقدر دیوار این را بکشه بالا. وقت دیوار را مسلمین با کمک خود پیغمبر نفس نفیسش، عرض کنم که دیوار را بر حسب روایات تا قامت، یعنی به اندازه که انسان از اون طرف دیوار وایستد این طرف ها پیدا نیست، این طرف ها باشد اون طرفش تشنه، یعنی قامت. کان جدار رسول الله صلی الله علیه وسلم قامه در روایت ده. همین اسمش شد مسجد. بیابونا میشه مسجد، فرمود اینجا مسجد، دورش دیوار کشتن. یه مقداری مسلمین می آمدن، بعد می دیدن زمین داغه، گاهی بارون میاد، گاهی چی. عرض کردن یا رسول الله اجازه بدید که مقداری سنگ، این سنگ هایی که تا الان تو نون و خانه ها تو سنگ ها می زن، از اون سنگ ها. عرض کردن یه قدر از این سنگ ها اجازه بدید بیاریم بریزیم اینجا، این زمین گاهی بارون میاد گله. فرمود برید. این که در روایت دارد اخراج الحسا از مسجد حرامه، این حساس، این سنگ، این سنگ ها را کسی حق نداشت دیگه وردار بیرون یا برای خونشون یا بذار جیبش. همون سنگ هایی که برای مسجد آورده بودن، اون جزء مسجد حساب میشه تقریبا. بعد از مدتی دیدن خب بارون میاد، جمعیت هم زیادتر شده، پیغمبر هم صحبت میکند. عرض کردن یا رسول الله اجازه بدید یه سقفی برای مسجد درست کنید، بارون میاد. فرمود خب درست کن. جمع شدن روی تیکه 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 سقفی که از این کلاس سمند و آهن و از این حفاق اینا، همون درخت های خورما و غیر خورما اونجا هایی که بوده، گل و ایناشو خودشون درست میکردن. اون درخت های خورما را تی پوش به اصطلاح رو پوشش قرار میدادند و با برگ و با بساط اینا، خب یه سقفی درست کرد. بعد از مدت های دیدن مسلمین زیاد پیغمبر می نشست عربی وار به اسلام معروف دایره ای صد و زیل نداشت. کسی که وارد می شد مجلس پیغمبر تشخیص نمی داد که اینی که ادعا می کند من پیغمبرم کدوم یکی نام وقت می پرسید ای یکم محمد، محمد کدوم یکی شما هست که اللهم صل علی محمد و آل محمد. گفتن اینه از خارج که می آمد تا یک جوانی نجار بوده با مادرش مشورت میکند که خب یه منبری برای پیغمبر درست کنیم، منبر اینجایی که صداش نمیرسه و یه منبر سه پله‌ای درست کرد. موقعی که پیغمبر اکرم تکیه میداد به یک ستونی که اون بعد از سقف و اینها یک ستونی تکیه میداد در اونجا صحبت میکرد، در اثناء که پیغمبر شروع کرد این جوان عرض کرد، آمد خدمت پیغمبر عرض کرد ما یه منبری درست کردیم اونجا، آورده بود منبر با چوب و اینا سپله، شما تشریف برید منبر. پیغمبرم اجابت بر حسب روایات پیغمبر که از اون ستون برخاست اون ستون آه کشید. الانم بالاش نوشتن الاستوانت الحنانه، حنانه شو حنانه شو، شعر مثنوی و اینا که یعنی انسان اگر رابطه با یک معنویات پیدا کند ولو جمادات باشد درش تأثیر دارد در اون ستون گل و فلان، ولیکن میگن آه کشید مسلمین توجه پیدا کرد ملقب شد اون استوانه به استوانه حنانه. وقت پیغمبر از اون زمان به اون طرف ها تشریف بردن بالای منبر. حالا در موقعی که پا گذاشت رو پله اول چی گفت و پله دوم چی، اونا دیگه بمونه در احادیث امالی صدوقینا دارد که در هر پله یه آمینی گفت و فلان. اون وقت این وضع پیغمبر، اون وقت اون مسجد النبی منظورم این جهت است که میگن مسجد النبی یعنی مؤسسش نبی بوده و پایه‌گذارش او بوده و خودش به شخص شخیص و نفس نفیس خودش کمک کرده است در بناگذاری ستون ها این دیوار ها اقلن. حالا ستون ها شده که ندیدیم که خود پیغمبرم گل می داده یا چی می داده، اما دیوارش ها قسمت بندی. علی کل حال در اون مسجد با اون واقعیتی که در صحیح بخاری این حدیثی دارد، تقریبا این حدیث ولو در صحیح بخاری و عامه است لیکن مضمونش موافقت با تجربه دارد، در اونجا دارد که از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نقل میکند که پیغمبر فرموده ما یصلح امر آخر هذه الامه الا ما اصلح به امر اولها، اصلاح نخواهد کرد امر آخر این امت را مگر اون چیزی که اصلاح کرد امر اول این امت را، و اون عبارت از مسجد. مسجد یعنی در مساجد مسلمین در صدر اسلام جمع میشدن همه کار آشنا می کردن، در آخرم باید منتهی مسجد اداره و فلان و فلان و تشکیلات و تشریفات و میز و مبل و صندلی و اینا اصلاح نمی کنن امر امت را. آخرش اگر بنا شد که همه کارها در مسجد باشد و کارها بر حسب این حدیث اصلاح می شد، ولا این تشریفاتی که مادامه که اروپا و البته اروپا نه، ما همه همه این چیزا بگردن معاویه داره بود مسئله انتقال خلافت اسلامی را به سلطنت معاویه شروع کرد، یعنی میز و مبل و دستگاه و فلان سلطنتیش کرد، ولایت عهد در اسلام نبوده اصلا که کسی شاهی مثلا فلانی زنده است در حال حیاتش برای دیگری ولی عهد قرار بذار، اسلام اینجوری نبوده که خود اون شاه قبلی و تعیین خلیفه به دست خدا و رسول و فضل اون صدش شروع کار کردن. معاویه شروع کرد ولایت عهد گرفتن برای یزید پسر خودش که سید الشهدا و امام حسن هر دوشون مخالفت کردن، برای خاطر همین جهت ریشه اختلاف شروع شد. اون وقت اون انتقالش داد از دستگاه خلافت به دستگاه سلطنت، تشریفات سلطنتی و پس بیا پیش برو فلان در جا فلان، اینا معاویه درست کرد، در دستگاه خلافت اینا نبوده. منظور این است که این تا اینکه به اون تهیه به مساجد نشود در مطابق این حدیث امر این امت اصلاح نمیشه. این به مناسبت این کلمه نبوی، میفهمان کسی در مسجد النبی نماز بخوند که اشخاصی که مدینه مشرف میشن یا عمره یا حج قنیمت بدونن و نگن راهمون دوره، دو ریال میگیرن، دو ریال میبرن، پنج ریال میگیرن، آدم پنج ریال بگیره بده دو پنج ریال برگردد، از این سیب زمینی که کیلوی دوازده تومن میخره میشه دو کیلو، یک کیلو سیب زمینی دیگه. حالا یه روز آدم سیب زمینی نمیخره، پیش بینی شما میکنه، میاد در مسجد النبی دو رکعت نماز میخوند، ده هزار برابر ثواب دارد. این هم یکیش. دو تا مسجد دیگه، یکی مسجد کوفه است، یکی مسجد اقصا. مسجد کوفه مسجدش خود شهر کوفه از بلاد اسلامیه حسابش میکنند، خلیفه دوم میگن که اون کوفه را تأسیس کرده و فلان، لیکن مسجدش بوده، مسجد کوفه زمان حضرت نوح هم افتادم که طوفان نوح و فارت تنور، تنورش الان در مسجد کوفه هست، پله میخوره پایین، اونجا میگن که همون پیر زنی که اونجا نون میپخت اونجا اثرش تا اون زمانی که 20 سال پیش ما دیدیم اصلا که بوده. مقام نوح، مقام صالح، مقام فرعون، یه مقامی دارن که قریب 3 ساعت در مسجد کوفه در مفاتیح هم داره حاش عباس اعمال دارد مسجد کوفه، نه فقط تماشای آدم برد میاد چقدر بزرگه طول عرضش، نه اعمال داره. اون وقت مسجد از قدیم الایام بوده، مسجد کوفه میفهمان هر دو رکعت نمازش ثواب عرض کنم که هزار رکعت داره. یکی هم مسجد اقصاست، همون بیت المقدس یا مقدسی که فعلا اسرائیلی ها و یهودی ها اشغال کردند و اینها، اون مسجد اقصاست که در قرآن مجید هم اسمش در سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا. حالا مسجد اقصاش میگن اقصا به معنای دورتره، یعنی نسبت اینطوری که ایشون میفهمن، یعنی نسبت به مسجد الحرام دورتر بوده و محل عروج پیغمبر به معراج از مسجد الاقصا به طرف آسمان شروع شد و الا سیر زمینیش خداوند حکایت فرموده، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا، مبدا و منتهی تا مسجد الاقصا. ولیکن اساس معراج پیغمبر مسجد الاقصا است که همون محلی که جای عبادت حضرت مریم بوده و حضرت عیسی هم بعدش که متولد شد از مسجد آمد، مادرش را گفتن بیا بیرون و فلان، اون مسجد اقصاس یه جای برآمدگی داره، بلند دایره الان درست کردن و فلان، با یه چیزهای دیگه از خودشون قاطی کردن نصرانی ها الان بمونه. این عرض کنم که اونجا مسجد الاقصاس، مسجد الاقصا تقریبا بعد از مسجد النبی سومین مساجد دنیا. حالا در اون روایتی که عامه نقل میکنن میگن لا یشد، حدیث از پیغمبر اکرم نقل شده است که لا یشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، شد رحال و مثلا مرکب سواری و رحل و مثلا راه افتادن و مسافرت نباید بشد مگر به سوی 3 مسجد، المسجد الحرام و مسجد والمسجد الاقصا و مسجدی هازا، که خود پیغمبر مسجدی هازا یعنی مسجد النبی. این 3 مسجد را انسان مسافرت کند بگه بریم اونجا دو رکعت نماز بخونیم برگردیم، مطابق حدیث میارزد، ارزش داره. مثلا اینطوری به هر حال این مسجد کوفه و مسجد اقصا هم برابر 1000 نماز هست، هر یک رکعت نماز هر دو رکعت نماز 1000 رکعت ثوابش داره. و بقیه هم وقت شروع میکنم مساجد دیگه، مسجد جامع، مسجد جامع را دو جور معنا میکنند، یکی این که نماز جماعتش خونده بشه، هر مسجدی که نماز جماعتش خونده بشه مسجد جامع، یعنی مسجد یجمع فی، وقت این اضافه میگن ادنا ملابسن تاش کفایت میکنه، مسجد خودش جامع نیست لکن جماعت درو خونده میشه بهش میگن مسجد جامع، یا مسجد جامع یعنی مسجدی که نماز جمعه خونده میشود. اینم یه طایفه گفتم اونهایی که نماز جمعه درش خونده میشد اینا معروفش میکردن به مسجد جامع، و اما مطلق الجماعت را نه. و متاسفانه الان در این زمان ناهازا این نماز جمعه ها در مسجد هنوز ساخته نشده، البته سال اول انقلاب خیلی پول زیاد دادن مردم برای این مسجد امام را توسعه بده، الان هم خرابش کردن، لیکن این خب نماز اونجا خوندن تا سر حضرت معصومه از حیث عبادتش یا در مدرسه یا در دبیرستان یا در دانشگاه از حیث عبادتش خیلی فرق دارد. و اون وقت در مسجد جامع 100 برابر است نماز، نمازی که چه فرادا، حالا مسجد جماعت در کار نیست، نماز شانشان فرادا برد در اون مسجد جامع، یعنی مسجدی که در جماعت یا جمعه خونده می شود ولی غیر موقع جمعه، روز جمعه نیست مثلا، روز های دیگه 100 برابر ثواب داره. مسجد قبیله، مسجد قبیله را شما یاد کل محله، حالا این کل محله دو احتمال دارد، یکی مثال باشد برای مسجد قبیله یا تنظیر باشد، یعنی همینطوری که مسجد قبیله اینجوری، محله اینجوریه، مسجد قبیله اینجوری. قبیله زارش طایفه است. اما حالا کل محله را که شهید ثانی مثال می‌فرمایند، یعنی مسجد قبیله یعنی مسجد محله، مثلا معناش این باشه. اونایی که محلیه، مسجد محله کذا ماله، این هم میفهمان که 25 برابر ثواب دارد. یکی هم مسجد سوق اهل بازار، هر کدوم مثلا در اون بازارها قدیم معمول بود است که برای اینکه راهشون دوره و اول ظهر نمیتونستن به مساجد دور برسن، مسجدای کوچیک کوچیک درست میکردن که خود بازاریا به اونجا هر کی نمازشو بخونه رو بیا. حالا کار به جماعت نداریم ما. اون وقت اونم میفهمان 12 برابره مسجد سوق که چیزه. اون وقت از 12 برابر کمتر دیگه نداریم که اون وقت این مساجدی که به ترتیب ذکر شده و اینها همه در صورتی است که نماز فرادا خونده شود و اما نماز جماعت خونده شود و امام جماعتش و اوصافی را که در امام جماعت معتبره کم باشه، مثلا اوصافش بهتر باشه چی باشه، اونها دیگه اون وقت ضرب در هم میشه، از حد و حساب گاهی وقتا میگذرد. این وقت ایشون اجمالا اشاره میفرمایند، میفرمایند که و مسجد و نبوی، یعنی المسجد المنصوب الى النبی، نبوی رو باید که اینجوری معنا کنید، فالمسجد الحرام اینجوری، و المسجد النبوی یعنی مسجدی که منصوب الى النبی و منصوب بودنش به اعتبار مؤسس بودنشه، نه نماز میخونده اونجا. و نبوی صلی الله علیه وسلم بالمدینه به 10,000 به 10,000 صلات و حکم زیادت الحادثه کم عمر، حکم زیادتی مسجد نبوی که بعد اضافه کردن الان خیلی زیاد شده است، اینا حکم زیادی های حادث مسجد الحرام را دارد که در اصل فضیلت شرکت دارند، ولیکن اصل اون مسجدی که پیغمبر تأسیس فرموده الان هم حدودش معلومه، حسابش معلومه که اون مسجد اصلی کدامه و اون مساجدی که قطعاتی که زیاد کردن حدش معلومه. اون وقت در مسجد اصلی اگر کسی نماز بخوند برتری بر اون 10,000 دارد، ولیکن در قطعات دیگرش هم بخوند بازم 10,000 ثواب را دارد. و کل من مسجد الکوفه والاقصا، هر یک از مسجد کوفه و مسجد اقصا، مسجد کوفه تقریبا 7 برابر سن حضرت معصومه سلام الله علیها هست، یعنی سن بزرگ کرد مسجد کوفه، وسطش بزرگه، اطرافش هم عرض کنم که ساختمون درست کنم مثل این بوگ هاش دارم اطرافش درست کنم، اونم اینجوریه. و اون مسجدی هم که امیر المومنین سلام الله علیه نماز میخونده و محرابش هنوز اونجا هست. میتوان که و مسجد کوفه والاقصا، مسجد اقصا سمی بهی بالاضافت الى بعده، نامیده شد به اقصا به نسبت به بعدش عن المسجد الحرام، چون از مسجد الحرام دورترین مساجدی که نسبت سنجی بشود به مسجد الحرام، هر کجایی که یک مرکزیتی پیدا میکند قرب بعد را به نسبت به او میسنجند. مثلا قم، مثلا حضرت معصومه سلام الله علیه راش دوره یا نزدیکه، یعنی به حرم دوره یا نزدیکه، حرم را مرکز قرار میدن و ما بقیه را عرض کنم که میسنجن. اون مکه معظمه هم قرب بود منازل را و مساجد را میسنجیدن با مسجد الحرام تا مسجد اقصا 400 فرسخ راه است، بزنید که اون در حجازه، اون یکی در عرض کنم که بیروت و شام لبنان اون جایی که چیزه اسرائیلی ها گرفتن اون طرف ها هست. بله با هواپیما 400 فرسخ گفتن راه. خب میفهمان مسجد سمی بی بر اضافه الی بعده عن المسجد الحرام، این هر یک از این دو مسجد به 1000 صلات، به 1000 نماز. و المسجد الجامع، مسجد جامع فی البلد للجمعه، یعنی چون نماز جمعه خونده میشد، اول جماعه یا نماز جماعت و انتعدد، گرچه در یک شهر چندین مسجد اینجوری باشد مثلا به نعه، البته جمعهش و این تعددش باید یا فصل یک فرسخ بشد و یا تناوب باشد، گاه اینجا میخونه گاه اونجا، ما هر دو میشه مسجد جامعه به صد برابر. و مسجد القبیله مثل محله در بلد که مثلا یک شهر یه محله داره در اون محله مسجد به 25 به 25 و مسجد السوق مسجد بازار به 12 به 12 برابر. و مسجد المرأت بیتها، مسجد زن خانش است. این میتونم این جمله که در این روایت است دو معنا میدهند. یک معناش این است که همینطوری که ماها مثلا مردها اگر برن در مسجد نماز بخونن فضیلتش بیشتر از این است که در منزلشون بخونن، زن به عکس در منزلش نماز بخوند فضیلتش بیشتر از این که برن تو مسجد نماز بخوند. این معنای مسجد المرأت بیتها هست، یعنی مسجد الرجل، این مساجد است که شمرده شد و اون وقت در این مساجد افضل است نماز خوندن. مسجد المرأت بیتها یعنی در بیتش نماز بخوند افضل است. این یک معناش. معنای دومش میشه ما این است که مسجد المرأت بیتها یعنی هر مسجدی که زن اراده دارد برود در اون مسجد و بناست که مردها برن اون مسجد، زن نرود به اون مسجد در منزلش بخونه، حکم اون مسجد داره. اما نه اینکه در بیتش افضل ها، حکم اون مسجد داره. اگه در یک محله ایست که مرد که پا میشه میره مسجد، اگر زن میرفت این مرد که میرود مثلا محله است 25 برابره، زن تو منزلش بخونه هم 25 برابر داره، دیگه افضلیت نداره. اما اولیش نیست که نه، اصلا خانهش بهتره، ثوابش زیادتره. به معنا ان صلاتها فیه افضل من خروجها الى المسجد، نماز خوندن زن در مسجد بهتر است از بیرون آمدنش به سوی مسجد. و مسجد به منزله خانه میشد نسبت به ماها که فضیلتش کمتر نسبت به مسجد. او معنای دوم به معنا کون صلاتها فیه کل مسجد فی الفضیله، نماز خوندن زن در مسجد در اون بیت مثل مسجد است در فضیلت، که بسته به اون مسجدی است که میخواد برود. فلا تفتقر الى طلبها بالخروج، احتیاج ندارد زن به طلب کردن فضیلت به سبب بیرون آمدن از مسجد. و هل هو کمسجد مطلق او کما تريد الخروج الیه فتختلف به حسبه از ظاهر و از ثانی. آیا اینی که میگیم معنای بنابر معنای دومی، یعنی آیا به مثل مسجد مطلق یعنی منزل زن، بیت زن مثل مطلق المسجده، که من حواشی نوشتن که اقلش 12 برابره، مثلا اقلش که مسجد سبود مطلق باشد حمله بر اقل المراتب میشد، نه حمله بر مسجد الحرام مثلا، یا نه بگیم مسجد المرأت بیتها یعنی هر مسجدی که زن اگر مرد بود میرفت اینقدر ثواب داشت، حالا که تو خونش بخونه ثواب همون مسجد داره. ظاهره اینشون میشه دومیه، معنای دومی مراده. و حل هوه یعنی این بیت مرعه مثل مسجد مطلق است یا نه، او کما تورید الخروج الیه، یا مثل اونیست که اراده دارد بیرون رفتن به سوی او را. این کما تشبیه نیست، چاپ معنی مثل، یعنی مثل اون چیزی که، یعنی مثل اون مسجدی که تورید و اون زن خروج به سوی اون مسجد را. اون اگه این دومی شد فتخ تلف به حسبه، پس اختلاف پیدا میکند به حسب اون مسجدی که تورید و مرعه خروج به سوی اون مسجد را. کدوم یک از این دوست؟ از ظاهر و از ثانی. این جواب حل استفهامیه است به اصطلاح، ظاهرا دومیه. این هم تون و یستحب با اتخاذ المساجد استحبابا مؤکدا، مستحب است انسان مسجد درست بکند. اتخاذ مساجد یعنی اخذ کند یه محلی را، یه مکانی را برای مسجد. استحبابا مؤکدا، استحباب مؤکده که وجوب ندارد اما مستحب مؤکده. فمن چون خب مرکز نبوغ فکری و عملی و اعتقادی و همه چیزا خب مسجد بوده دیگه، اون وقت این مسجد در هر محله‌ای در هر چیزی باید باشد. و یستحب با اتخاذ المساجد استحبابا مؤکدا، فمن بنا مسجدن، این ماخوذ از لفظ حدیثه، پس کسی که بنا کند مسجدی را بنا الله له بیتا فی الجنه، خدا ساختمون میکند برای او بهشت یا در جنت، که این دلالت بر تجسم اعمال دارد. یعنی این مسجدی که برای پرستشگاه در دنیا به نام خدا درست میکنه، همین مجسم میشد در روز قیامت یه اتاقی در بهشت درست میشه برای، و اگر مسجد درست نکنه این اتاق ندارد. پس ساختمون و مصالح اتاق آخر، اتاقهای بهشتی، مصالحش در این دنیاست که روی این زمین به کار میزنند و این مسجد رو درست میکنن. بله. و زید فی بعض الاخبار، در بعض اخبار اضافه شده است که من بنا مسجدم بنا الله له بیتم فی الجنه، دارد ولو کمفحص القطات، گرچه به اندازه عرض کنم که محل مالیدن اون پر، اون حیوان پرندهی که اسمش قطاته و روی زمین میماله به وسیله سینش جا باز میکنه که تخم بگذاره، به اندازه او، البته اون یه مور بیشتر نمیشه، یا یه قدی مثلا یه قدی از مور بزرگ. اون قطات یکی از پرنده هاییست که میگن از کبوتر یه قدی کمتره، بعضی هم از انواع، در اتمه و اشربه دارد، از انواع الهمام است، یعنی از اقسام کبوتر هاست. عرض کنم که ولیکن صیاد همیشه در صدد او هست که صیدش کند. در اون روز عاشورا که حضرت سکینه سلام الله علیها عرضه داشت که ما را برگردون به مدینه، در مقاتل نوشته شده است که سید شهدا این جمله را فهمود: لو ترک القتال نام، یعنی اگر بنا بود اون صیدی، اون قطایی که در روی درخت اول شب از این درخت میپره، اون درخت اون درخت میپره، اینجوری میکنه که صیاد جای مستقر این را ندوند کجاست. حضرت فرمود اگر قطا را میذاشتن روی چی جاش باشه که میخوابید اول شب، یعنی که نهایت نیست که ما را اگر میذاشتن در مدینه باشه میموندیم، نمیشد. اون وقت این تشبیه به قطا شده، قطات مفرد، قطا جمع. اون وقت این وقتی که میخواد تخم بذاره در یک جای خاک نرمی پیدا میکنه، این سینه شاهی میماله 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 جا باز میشه، اونجا اون وقت تخم میذاره. اون مقدار سینه این قطا که سینه کبوتر یه مور از این مورهای بزرگ که درون بیشتر میشه، ما حضرت فرمود اگر مسجدی به اندازه اینم درست بکنن، بازم بنا الله له بیتن فی الجنه. و شهید میفهمه این کنایه از قلته، یعنی مبالغه در ترغیب به مسجد درست کردنه، که کوچک بزرگش حاصل در بند نباشید، ولی کوچک هم باشد ابن از می فهمان که ولو که مفحص القطات و هو که مقعد، مفحص بر وزن مقعد، الموضع الذي يكشفه القطات، اون محلیست که باز می کند او را قطات، و تلینه و نرمش می کند او را به جعجعها، یعنی به سبب صدرها، جعجع را نمشتن صدر مثل هدهد، لتبیزه، تا اینکه درش تخم بکنه، فیه در اون محل. و تشبیه بهی، تشبیه به این مفحص القطات، مبالغتون فسقر، مبالغه در کوچکیه، بناهن الاکتفاع برسمهی، بنابراین که اکتفاع به رسمش بشه، احتمالا در کسی مبالغه هم نباشد، حقیقت باشد. مثلا اگر یک کسی فرض بفرماید که مسجدی درست کرده، یه نفر دیگه اینقدر جا داره، میگه اینم دادم برای مسجد، اما مقداری که مفحص القطعات هستا، اینم همون جزء بنا الله له بیتن فی الجنه میشد. مسجد اعظم را مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه تصمیم گرفته بودن درست بکنن، وسطش یه اصلا ساختمونه که کوچولو خیلی کوچیکی بوده، یک نفر حالا یا در قم یا در غیر قم رفته بود، این صاحبش هم در شمال بوده، در شمال مازندران اونجا بوده، صاحبش اونجا بود. اون وقت این یه نفر از این طرف ها راه افتاده بود، رفته بود اون ساختمانه از او بخرد، چون میدونست که آقای بروجردی این مسجد رو که اینجا اگه بخرد سه برابر هم بفروشد با آقای بروجردی، این اصلا که ناچاره بخرد دیگه. پیش بینی که رفته بود، اون بنده خدا دیده بود که این خیلی حول هلع و ولع دارد، اونی که در شمال بوده این تیکه زمین را بخره، هرچی داره میگه همون قبول دارم میخرم. اون وقت تعجب کرده بخواه این چجوری شده یه دفعه اون یه تیکه زمین من ترقی کرده و این همون هرچی میگه میخره. گفته بود من باید بیام جوی آبشم بیام چجوریه. آمده بود در قم، دیده بود آقای بروجردی تصمیم مسجد درست کردن، بخشیده بود بعد. گفته بود من نمیخوام اینو، داده بود مسجد و نفروخته بود. حالا اون که مفحص القطاس اینه، یه الونک مسطح داشته، اینم منتقلش کرده به آقای بزرگ و اون بنده خدا دیگه نخرید که پیش بینی کرده بود مثلا منفعت بکنه فلان. حالا این جوریه مفسقتات لازم نیست بگیم که حمل بر مبالغه میشد، حقیقتش هم گاهی میشد. همین مثالی که عرض کردم، وقتی این یه دونه آلونکی که این وسط بوده، این همون بنا الله له بیتن فی الجنه میشد، با اینکه مسجد اعظم 13,000 متره مجموعش، در حالی که اون ممکنه که مثلا 2 متر نیمش بیشتر نبوده، همین هم بنا الله له بیتن فی الجنه میشه. بله میفهمند که مبالغتون فی الثقل بنا علی اکتفاء به رسمه حیث یمکن الانتفاع به، در اون جایی که ممکن است انتفاع به او فی اقل مراتبه ولو بندازه جای مور، وین لم یعمل له حائطون، گرچه دیواری برای او ساخته نشود و نحو دیوار. قال ابو عبیده الحزا راوی این منبنا مسجدنه، راوی حدیث میگه مر ربی در بین طریق مکه و مدینه، میگه مر ربی ابو عبدالله علیه السلام فی طریق مکه، مرور کرد حضرت صادق به من در راه مکه، و در اون موقعی که وقت سویت و احجار المسجد، و حالان که من مساوی و هموار کرده بودم سنگهای مسجد را، یک سنگچینهی دو به دو جمع کرد و هم دیگه چیده بودم، یقدی گل مالیده بودم به قصد اینکه اینجا مسجد بشه. اون وقت به حضرت صادق عرض کردم که این حدیثی که ما از شما شنیدیم که من بنا مسجدن بنا الله له بیتن فی الجنه، این هم شامل میشد یا نه؟ این سنگی هایی که من دارم میشنن دوره هم دیگه. فقلت الجلت فداک نرجو ان یکون هذا من ذاک، امید داریم که این هم از اونا باشد، یعنی این هم از اون جملاتی که شما فرمودید باشد. فقال نعم، حضرت فرمود بلی همینجوره. خب و یستحب اتخاذها مکشوفتن، مستحب است مساجد را مکشوفه باشد. مکشوفه یعنی نوشتن غیر مظلله، یعنی سایبان نداشته باشد. البته سایبان هیچ نداشته باشد که نمیشد، ولو فل جمله سایبان، مثل این وسطه که درست کردن جاش خالیه، فل جمله سایبان داشته باشد، مثل مسجد اعظم وسطش قدی خالی گذاشتن. اگه به کلی خالی باشد که همون صدر اسلام اجازه گرفتن که سقف براش درست کنند. ایشون میفهمن مراد از مکشوفه ولو فل جمله، لازمش همش مکشوف باشه. و یستحب با اتخاذ مساجد مکشوفتن ولو بعضها لل احتیاج الی سقف، این لل احتیاج تعلیل برای این است که چرا ولو بعضها بر همش باشه چی میشه؟ میفهمن برای اینکه احتیاج داره به سقف فی اکثر البلاد لدفع الحر یا والبرد والمیزاتو و هی المتهره للحدث والخبس علا بابها، وضو خانش جلو در مسجد باشد. این مثل مسجد امام کردم خب برای طرف راست مثلا وضو خانش مستحب به وضو خانه اونجا باشد، وسطش و مثلا کمرگاهش و اسناش قرار ندهند. والمیزات اسم مثلا میقات مفضات بوده از وضو مشتقه، و هی المتهره یعنی محل طهارت، از برای حدث یا از برای خبس مثلا، این مستحب علا بابه ها، دستشون نجسه میشورن یا میدن تطهیر میکنن در دم در مسجد باشه. لافی وسط ها، نه مقصود این است که دم در مسجد اونجا آدم وارد میشه، وارد مسجد میشه برای تطهیر حدث و خبث، نه، یعنی همون مساجدی که الان بیرون درش درست کردم. لافی وسط ها علا تقدیر سبق اعداد ها علا المسجدیت، بر فرض این که سبقت گرفته باشد اعداد این میزات و مطهره را بر مسجدیت، یعنی اگر میخوان مسجد رو هنوز مسجد درست نکردن، اول این مطهره را دم در جوری نقشش را بکشن که دم در قرار بگیرد، بر تقدیر سبقت آماده کردن اون مطهره بر سبقت داشته باشد بر مسجدیت، و الا یعنی اگر اول میزات درست کردن بعد تصمیم گرفتن اهالی اون محل اونجا مسجد درست کنن، جوری درست نکنن که این میزات وسط قرار بگیره، والا از اول اگه مسجد باشد و بعد میزات درست کنن که حرامه، تنجیز میشد. یه جایی را لولن خونه درست کردن، بعدم اهالی اون اطراف میگن خوبه مسجد درست کنیم، جوری نقشه بکشن که این لولن خونه دم در و بیرون مسجد قرار بگیره، و بعد نه اینکه دورش هم مسجد کنن ها که بیاد وسطه، این کارو نکنن. والا یعنی اگر چنانچه مسجدیت سبقت بر میزات گرفته، هر و مفل خبسیته مطلقا و الحدثیته این ازارت به ها حرام میشد میزات را در وسط مسجد قرار دادن در خبثیه تنجیس مسجد لازم میاد مطلقا چه مضر باشد چه نباشد تنجیس مسجده و الحدثیت هم اگر ضرر دارد به اون مساج به اون مسجد یعنی اون طهارت حدثیه هر کی میخواد وضو بگیرد بیاد اینجا مثلا وضو خانه درست کردن نه اینکه برن تطهیر کنند و بول بکنند و ادرا بکنند نه هر کی بیاد وضو ما اگه ضرر داشته باشد الان هم این مساجد رو گاهی هم میپرسن مثلا میگن که یک گوشش وضو خانه لوله بکشیم خواه این ضرر دارد این ضرر دو جوره یکی ضرر سوری و ساختمونی و مسجد مرتوب میشن در این فلا مسلمین اذیت میشن یکی ضرر معنوی یعنی نمازخون درش کم میشه و به همون مقداری که وضو درست میکنن به همون مقدار دیگه نمیشد که نماز بخونن اما اگر زهر داشته باشد نمیشد مسجد را گرفت و میزاد کرد اگر زهر نداشته باشد اب نداره بلی والمنارتو معهایتها مناره اسم زمان و مکان است یا مناره بخونیم باب افعال میشد مناره بخونیم ثلاثی مجرده محل نور سابقا که زمان خلفای بنی امیه این مطلب شروع شد و بعد بنی عباس و عطا اون وقت این بریده ها و قاصده ها و پستیه ها و پیکه ها و کاغذ برهایی که کاغذ می بردن حدودی تعیین کرده بودن اون مثلا سلاطین اون زمان و خلفای اون زمان از هر چهار فرسخ تا چهار فرسخ یه پیکی بود کاغذ ها را این پیک می برد تا چهار فرسخی تحویل اون میداد اونو میبرد چهار فرسخی همینطوری مرتب چند نفر بودن تا کاغذ از اینجا تا مشهد برد چندین چهار فرسخ باید که های دست برسن دیگه ما سر هر چهار فرسخی بلکه نرسیده به چهار فرسخی هر چهار فرسخی را سه قسمت کرده بودن به سر هر قسمتی یه میلی نصب کرده بودن مثلا در روایات که دارد که حد مسافت 24 میله یعنی 24 دوازده میله دوازده میل هر میلی دو کیلومتر بوده به فاصله هر دو کیلومتری یک میلی درست میکردن اسمش گذاشته مناره بالای اون میل شمعی چراغی که خاموش نشود که این بریدها و قاصدها و شب مسافرها بدونن که اینجا جاده است اونجا بیرون جاده است به این وسیله ما شبها سیر میکردن فلان اون وقت این بیا میگن مناره حالا در مساجد هم مأمور شده که مناره درست میکنن به اعتبار اینکه این مناره چراغ روشن میکردن مؤذنها اول سفیده یا زور میافتند بالای مأذنه در روایت دارد امیرالمومنین سلام الله علیه همون شب 19 ماه مبارک رمضان رب بالای مأذنه مسجد کوفه و اذانم که میگفت بر حسب اون که برای شیخ جعفر نقدی در کتاب اشعه الانوار نوشته است فی فضل حیدر الکرار نوشته است حضرت امیر وقتی که اذان میگفت گاهی این سر نگاه میکرد گاهی اون سر نگاه میکرد بعد یه سرفه میکرد بعد شروع میکرد به اون صوت ملکوتی اذان گفتن اذان میگفتن متاسفانه اذان در میان ماها از بین رفته سابقا در مدارس صبح که میشد یه دسته از طلاب برمیخواستن لبه همون ایوون برام کردن اذان گفتن حالا همه رو واگذار کردیم به ضبط صوت قرآن خوندنشو قرآن شنیدنشو اذان گفتنشو اذان شنیدنشو همه واگذار شده به ضبط صوتی که صاحب ضبط یا از دنیا رفته یا سنیه قرائت فرون کسی گوش می اینا هیچ کدوم ثواب نداره مطابق اون چیزی که ما فهمیدیم و از کلمات علما هم استفاده می شود امام نوشتن بر اینکه اگر با ضبط صوت کسی اذان بشنود اون اذان کفایت از نمازش نمی کنه باید خودش برای نمازش اذان بگه ضبط صوت که خودش صداست دیگه نصف شب هم بپیچونی داد می زنه الله اکبر اونها ایشون زوره که این باید یک کسی میگه الله اکبر بفهمد وقت شده میگه مردم بیدار بشی برای نماز حی علی الصلاه اما اون نصف شب ضبط صوت میگه حی علی الصلاه دروغه ما این از این جهت اینا منظور این است که اگر یه دسته ای در هر مدرسه ای اذان بگن خواص زیادی دارد ولی یک خاصیت صداش به هر که برسد نماز بخونه در ثواب نماز او این مؤذن شرکت دارد روایت مفصلی صدوق راجع به از بلال مؤذن نقل کرده است که ثواب اذان رو گفت علا کل عالم مخ اون مناره ها مأذنه هایی که در مسجد درست میکردن چون شبیه به اون مناره هایی بود است که خلفا بنی العباس درست میکردند و بنی امیه این اسمش رو گذاشتن مناره و اون وقت روشن هم بوده دیگه، به جهت که مردم میفهمیدن از راه دور اینجا مسجده، اینجا مثلا چراغ فلان. مستحب است که مناره را، بله میفهمن مناره را با حائطش قرار بدن، مثلا دیوار مسجد را که میبرن بالا همون دیواره را همراهش مناره بکشن بالا، وسط مسجد قرار ندن یه مناره ای. والمناره تو معهائته ها لافی وسطها ها با حائط اون مساجد نه در وسطش، مع تقدم ها علی المسجدیه، در صورتی که این مناره مقدم بر مسجدیت بوده. یعنی اول یه مناره درست کردن برای اینکه سر راه و مردم خبر بشن اینجا واسم چیه، بعد اونجا را مسجد کردن. یه جوری نقشه بکشن که بغل اون مناره دیوار برد بالا، و الا اگر اول مسجد بوده بعد وسط مسجد میان یه ستونی میبرن بالا، این میفهمن حرمه، به زندگی اشکال فضاء مسجد و مسلی میشد. و یمکن شمول و کونه ها معلحائته، بله ممکن است شمول بودن ها معلحائت، بعد چی داری؟ استحباب و استحباب، بله. و یمکن شمول کونه ها معلحائت استحباب الله تعالی و علی، اینی که مصنف فرموده است والمناره معهائتها، این جمله کون المناره معلحائت شامل بشود استعمال این که بالاتر هم نباشه، استحباب این که بالاتر هم نباشه، به جهت که این مناره را که درست میکنن گفته معلحائط باشه. معیت دو معنا دارد، یکی معیت مکانی است، همینجوری که عرض کردم از لای دیوار میکنه، یکی معیت کیفیتی، یعنی به حسب کیفیت هم اگر اون حائط 4 متره اینم بیش از 4 متر نباشه، ولی اگر بالاتر از 4 متر باشد معلحائط صرف نمیکنه. و ممکن است شمول بودن اون مناره معلحائط شامل بشود استحباب الله تعالی علیه، فانه بعد فانها اذا فارقته بالالوف فقط خرجت عن المعیه، بذاری که مناره هر جا مفارقت کند او را به سبب الوف از معیت بیرون رفته، و این مکروهه که مناره بالاتر از سیر باشد، این کراهت داره. بله و تقدیم داخل الیها یمینه، میفهمان مستحب است که کسی که وارد مسجد میشود پای راست را اول بگذارد، بله پای راست را اول بگذارد، ول خارج منها و بیرون میرود یسارهو. خب اینا ثوابای مفت مجانیه دیگه، برای ما که فرق نمیکنه که این پا را بذاریم یا اون پا، اقلا این جهت یادمون باشد که از مسجد که میرویم بیرون با اونجایی که از مسترا میرویم بیرون فرق داشته باشه، هرکی هرکی نباشه. در مسترا میفهمم به عکسه، چون چه قبلا خوندیم اول انسان پای چپش را بذاره، بعدا موقعی که میاد بیرون پای راست را، برای اینکه یمین فضیلت بر یسار دارد. همین مقدار هم در شهر مراعات شده که در مسجد رفتن اول اون افضل را در مسجد قرار بدن و در مسترا رفتن اول غیر افضل را قرار بدن. و مثلا اینجوری میفهمان که عکس الخلاء، یعنی بیت الخلاء، تشریفاً لیمنا فیهما، برای باشرف قرار دادن راست در هر دو، یعنی هم در مسجد هم در خلاء. و تعاهد نعلهی، مستحب به انسان وارد مسجد می شود نعلش را رسیدگی کند. تعاهد معناش یعنی رسیدگی نعل بشد، نگاه کند که زیر نعلش گلی مثلا پهنی چیزی. و این یکی از چیزهایی که مخصوصا این جهت را ماها که می نیم مسجد اعظم تو اونجایی که مثلا از این فرش های غیر قیمتی چیز کردن با کفش می ریم احتراماً لجوراب خودمون، آخه مسجد احترام دارد یا جوراب من احترام دارد؟ و نمیفهمیم ما، حالا عوام الناس یه مطلبی، اما ما ها که میریم مسجد تا اون لب فرش با کفش میره، خب آخرین درجهش نیست که جورابت خاکین میشه، خب ثم مازا سر تا پای ماش خاکینه، خب جوراب هم خواهیم. بر فرض این که شوهر آقایی بگه موقع نماز آدم جوراب، اگه برای خاطر مراعات نماز شه، اما با کفش آدم بره تا الان خب میبینی با کفش میرن تا اونجا، مگه اونجا مسجد نی؟ اون وقت همین آدمی که اینجوری میکنه میاد به این کوچه ها همه نجسه مردمی فراره باید چه کار کرد؟ میخواه تو که با کفش میری اونجا، یه اونجا خب مسجد تنجیسش که اگر عقیدت این است که کفشت نجسه، تنجیس مسجد که حرامه. و اون وقت تو حالی یه داستان مختصری، من دو سال سانه 83 بود، یعنی 20 سال 21 سال بیشت رفتیم مسجد شام، سرشام از مکه که مراجعت کردیم اون سال میذاشت آدم بیاد عراق، آمدیم بالاخره شام، گفتیم بریم مسجد اموی ها رو ببینیم. مسجد اموی ها قبر حضرت یحیی هم اونجاست و مقداری توسعه دادند و عرض کنم که نماز جمعه هم در شام که خونده میشود سنی ها اونجا میخونند. چهار محراب دارد، محراب حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی، و مرحوم آیت الله عظمای بروجردی تصمیم گرفته بود میگفت مسجد اون محراب علوی ندارد اونجا، روبروی اون مسجد شام بازاره، قسمت مهم اون بازار را تصمیم گرفته بود بخرد مسجد مستقلی درست کند به نام مسجد علوی که در مقابل، و اون وقت حالا عمرش وفا نکرد و زمینش هم مقدار خریده بود اما موفقیت پیدا نشد. اون وقت این مسجد اموی ها یه مقداری فضا همون حیاته، حیات مثلا این سن مسجد که هست، ما هم آشنا نبودیم به همون دعبی که من مسجد اینجا رفتار میکنیم. من رفتم داخل مسجد، نه اون مسقفش ها، همون صحنش، یه عربی اون طویلم هست قبل مروان ابن فلانم اون وسط مسجد قبلش حفظش کردن از چیز آل مروان بود چی بود، یک عربی اون کنای چهار قد قرمزی دور سرش پیشیده بود، شامی ها غالبا چیزی های قرمز می پیشن سرش، داد زد ایها الخبیث ملعون ملعون اخلعنا علیک، راهنا مسجد، گفت ای خبیث ملعون، به من گفت کفشاتو بکن اینجا مسجده. ما ادب شدیم، راست میگه، حالا اون مسجد سقف ندارد باشه اما صحن مسجد دیگه، حالا اون مسجد ما ها که میریم احترام کفش خودمون رو میکنیم، احترام جوراب خودمون رو میکنیم، یه آموزندگی داشت، یه تأدیبی بود برای ما که بابا اونجایی که اسمش مسجده اخلان علیک انک بالواد المقدس تو، به حضرت موسی خطاب شد که کفشاتو بکن، یک جای بزرگی آمدی اونجا، به وادی مقدسه، وادی محترمه. علا کل حال احترام این مساجد احترام خداست، اگر انسان یک بزرگی را میخواد احترام کند اون خصوصیات منصوبه به او را، امام وقتی که درس اخلاق میگفت میفهمود در کتاب لیلی و مجنون، مجنون را کشتن برای خاطر معاشقه ای که با لیلی داشته حاصلش، ایشون میفهمودن در کتابا عرب بوده است و عجم نبوده، در حالی که به ترجمه فارسی و اینا هم در اومده، مجنون وقتی که عبور میکرد از اون قلعه ای که در اون قلعه لیلی بود، قلعه را میبوسید، میگفت معشوق من تو این قلعه است. اینو مثال میزد برای محبت خدا، میگفت کسی که محبت خدا دارد متعلقات خدا را هم باید احترام کند، قرآنش را، مسجدش را، پیغمبرش را، امامش را، امامزادش را، هرچی که منصوب به اون طایفه است و منتهی به خدا میشه آخرش، این باید احترام داشته باشه. اون وقت این مساجد را که اینه و مادم کفشش را تعاهد بکند، یعنی نباید یه ذره خاک داشته باشد یا پنج چسبیده باشد یا چی، حالا این مساجدی که تعاهد میکند مساجد مکشوفه است که همون صحن مسجده، و الا اگر اونجا باشه که فرش اینجوری کردن که چیز حروم است. علا کل حال این هم یکی از مستحباته، و تعاهد نعلیه و ما یصحبه و اونسی که مصاحب با اوست، من اصاه و شبهی و هوست اعلام حالیه، یعنی تعاهد چی را میگن؟ استعلام حال مسجد، حال نعل است این دباب المسجد احتیاطاً لطهاره، برای اینکه نجس نباشه. و تعهد ایشون میفهمود، مصنف اگه گفته بود تعهد نعلیهی بهتر از تعاهد، تعاهد باب تفاوله، جانبینیه، تعاهد یک طرفیه، این بهتر بود. و تعهد افصح من التعاهد لانه یکون بین اثنین، بزنه تعاهد بین دو نفره. والمسن اینم عذرشه، والمسنف تبع الروایه، روایت تعاهد تعبیر کرده، و دعا و فیه ما موقعی که وارد می شود دخولن و خروجن دعا بخونه. و صلوات و تحیه و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهر.